ساعت 7 بعد از ظهر به ایستگاه 19 خوش آمدید. عصر شما به خیر شنوندگان عزیز، هومن عسکری هستم، میزبان شما در این برنامه خبری تحلیلی ایستگاه 19 از رادیو فردا در این یک شنبه دهمین روز از نوروز سال 1404 خورشیدی. از اینکه همراه ما هستید از شما سپاسگزارم. در نیم ساعت پیش رو از جمله درباره جمع‌آوری تحسن شبانه روزی مدافعان حجاب اجباری خواهید شنید، از معرفی اعضای دولت انتقالی سوریه و همچنین اعتراض‌ها در برابر نمایشگاه‌های تسلا در سراسر جهان. در نیم ساعت دوم هم ویژه برنامه‌ای خواهیم داشت در واقع از وحید پوراستاد که یک مستند رادیویی 30 دقیقه‌ای هست که درباره‌اش بعداً بیشتر توضیح خواهم داد. اما پیش از اون ازتون دعوت می‌کنم که همراه بشید با همکارم مهران کریمی و آخرین خبرها.
سپاس از تو هومن و درود به همه شنوندگان رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در مصاحبه تلفنی با شبکه خبری NBC اعلام کرد که اگر ایران درباره برنامه هسته‌ای خود با واشنگتن به توافق نرسد، بمباران خواهد شد. رئیس جمهور آمریکا روز یکشنبه اضافه کرد ایران طوری بمباران می شود که قبلا هرگز مشابه آن را ندیدند. او همچنین تهدید کرد که علیه ایران تعرفه های ثانویه وضع خواهد کرد و در این حال از گفتگوی مقام های آمریکا و ایران خبر داد. آقای ترامپ خواستار آن است که با توافق جدید تضمین شود ایران قصد رسیدن به سلاح هسته‌ای را ندارد. ایران تلاش برای دستیابی به سلاح هسته‌ای را رد می کند. در همین حال مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران روز یکشنبه در جلسه هیئت دولت اعلام کرد که پاسخ علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی به نامه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از طریق عمان به دست طرف آمریکایی رسیده است. او تاکید کرد در این نامه مذاکره مستقیم رد شده، اما مسیر گفتگوی غیر مستقیم همچنان باز است. اما بازگشت به مذاکرات به رفتار طرف آمریکایی بستگی دارد. همزمان کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر خارجه از برگزاری مذاکرات فنی و تخصصی ایران و سه کشور اروپایی درباره برنامه هسته‌ای و تحریم‌ها در ژنو خبر داد. در خبری دیگر، مردم در کشورهای مختلف از آمریکا تا اروپا، استرالیا و کانادا روز شنبه در برابر نمایشگاه‌های خودروی برقی تسلا تجمع اعتراضی برگزار کردند. معترضان به حضور ایلان ماسک مشاور ارشد رئیس جمهور آمریکا به تلاش‌های ماسک در کنار دونالد ترامپ برای تصفیه در دولت فدرال آمریکا اعتراض داشتند. آنها معتقدند که ایلان ماسک با ثروت خود و بدون رأی مردم وارد دولت شده و به جای اصلاحات واقعی هزینه های دولتی را افزایش داده. در مقابل اعتراضات خشونت آمیز هفته های گذشته که در برخی موارد مانند حمله با کوکتل مولوتوف به خودروهای تسلا در لاس وگاس همراه بود، تجمع های جدید با آرامش برگزار شد. دادستان کل آمریکا نیز پیشتر نسبت به این واکنش ها این گونه حملات را تروریسم داخلی نامیده و گفته با آنها شدیداً برخورد خواهد شد. زلمی خلیلزاد نماینده ویژه سابق آمریکا در امور افغانستان شامگاه شنبه خبر داد که طالبان یک شهروند آمریکا به نام فیحال را پس از حدود 2 ماه بازداشت آزاد کرد. این شهروند اکنون به قطر منتقل شده. ساعتی بعد نیز کاخ سفید پیام ویدئویی خانم هال را منتشر کرد که او در آن از دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده به خاطر آزادیش تشکر می کند. فیحال به همراه یک زوج بریتانیایی 70 ساله و مترجم آنها بازداشت شده بود. طالبان به طور رسمی اتهام این شهروند آمریکایی اعلام نکرده، اما برخی رسانه‌ها دلیل بازداشت او را استفاده غیر مجاز از پهباد گزارش دادند.
مهران کریمی بود.
به ایستگاه 19 گوش می‌کنید.
تحسن شبانه روزی تعدادی از مدافعان حجاب اجباری بعد از 48 روز جمع‌آوری شد، اما واکنش‌ها به برخورد قهری نیروی انتظامی با این افراد که خود را مؤمن و نگاهبان نظام می‌دانند آغاز شده. این تجمع حدود 7 هفته پیش در مقابل مجلس شورای اسلامی آغاز شد و فرماندار تهران آن را غیرقانونی خواند. با این حال شماری از اعضای جبهه پایداری و چهره‌های سیاسی تندرو با حضور در جمع تحسن کنندگان از اقدام آنان دفاع کردند. شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
تجمع 48 روزه حامیان حجاب اجباری در مقابل مجلس شورای اسلامی در حالی شامگاه جمعه با دخالت نیروهای فراجا به پایان رسید که اعتراض گروه‌های تندرو به این برخورد فیزیکی و انتقال اجباری برخی از تحسن کنندگان به خارج از شهر حاشیه‌های سیاسی و اجتماعی گسترده‌ای را به دنبال داشته است. رجا نیوز، رسانه نزدیک به جبهه پایداری، با حمله به سران قوا برای برخورد با این تجمع نوشت: قالیباف رئیس مجلس باید توضیح دهد چرا مشاورانش به گفته این رسانه با این ادبیات تخریبی به تحسن کنندگان حمله کردند. رجا نیوز در ادامه با انتقاد از وزارت کشور خواستار توضیح این وزارتخانه در مورد دلیل این رفتار با نیروهای به گفته این رسانه مؤمن شده و نوشته است این اقدام که در نیمه شب و صرفاً ساعتی پس از روز قدس صورت گرفت از سوی بسیاری از دلسوزان فرهنگی یک حرکت تحریک‌آمیز و سؤال برانگیز تلقی شده است. یکی از تحسن کنندگان نیز با حمله به آقای قالیباف به او هشدار داد که با این نحوه برخورد معادلات تغییر خواهد کرد.
ما انقلاب کردیم که چادر حضرت زهرا حفظ بشه. ما انقلاب کردیم که خون شهدا پایمال نشه و پرچم اسلام بالا بره. انقلاب نکردیم که فقط نون و آب و برق و گاز بدیم. آقای قالیباف اینو بدون. این کاری که شما کردی با ناموسشیه، با چادر حضرت زهرا چوب داره. والله قسم معادله اول شد از امشب.
از سوی دیگر ویدیویی از گفتگوی یکی از فرماندهان فراجا با یکی از خانم‌های تحسن کننده منتشر شده که در آن از اقدام آن خانم برای زخمی کردن صورت خود به قصد مظلوم نمایی انتقاد می‌کند.
چه سه روزه ما حرمت شما رو داریم. چجوری بعد شما اینجا تو پاره می‌کنی؟ بندازی گردن نیروی انتظامی.
خودمو می‌کشم.
با لگد افتادی دنبال مأمور من.
پیش از این محمود نبویان نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با انتقاد از کسانی که در مقابل مجلس برای دفاع از ابلاغ قانون حجاب تحسن کرده بودند گفته بود:
ما الان هیچی بالاتر از اصل نظام که باید حفظ شود، حقی بالاتر از اصل نظام نداریم، باطلی بالاتر از تضعیف نظام نداریم. اگه دو قطبی بر سر حجاب باعث تضعیف نظام بشود، این میشه باطل. بالاترین حق حفظ اصل نظامه.
کامران قزنفری نماینده مجلس و از نمایندگان جبهه صبح ایران در واکنش به این اظهارات نبویان گفت:
جناب نبویان، آیا مقام معظم رهبری در همین 2 سال اخیر چندین بار از مسئولین خواهان پایان دادن به این بساط بی‌حجابی ها و بی‌عفتی ها در سطح خیابان ها و شهرها نشدند؟ این رو اطلاع دارید یا ندارید؟ اگر اطلاع ندارید برید از افراد مطلع بپرسید. برای چی رهبری نظام میگن این بساط رو جمع بکنید و به این وضعیت خاتمه بدید؟ به نظر شما حضرت آقا مصلحت نظام رو تشخیص نمیدند؟ یا به تعبیر شما این مسئله باعث دامن زدن به دو قطبی میشه و موجب تضعیف اصل نظام میشه؟ این رو رهبری نظام داره میگه.
سخنان این نماینده حامی تحسن کنندگان موافق حجاب اجباری در حالی منتشر می شود که بسیاری از فعالان اصولگرا نسبت به دو قطبی شدن جامعه در پی این ماجرا هشدار دادند. علی قلحکی فعال رسانه‌ای اصولگرا با بیان اینکه جامعه به معنای واقعی کلمه دو قطبی شده افزوده است، جو گروه‌های حامی این افراد تقریباً علیه بخش‌هایی از نظام شده و بدنه همیشه حمایتگر نظام در ابتدای سال 1404 مردد شده و ریزش خواهد کرد. امیر حسین ثابتی منفرد نماینده تهران با پذیرفتن دو قطبی شدن جامعه دلیل آن را اجرا نکرد قانون توسط پزشکیان می‌داند و گفته است وقتی رئیس جمهور که باید طبق قانون اساسی مجری قانون باشد دستاوردهایش در 9 ماه گذشته اجرا نکردن قوانین مختلف از شفافیت تا دوتابعیتی‌ها و حجاب است، این پیام تا پایین ترین لایه های جامعه سرایت می کند که قانون در کشور فقط برای ضعفاست و اقویا مقابل اجرای قانون مسئولیت دارند. اما گذشته از ایجاد شکاف بین نیروهای اصولگرا و تندرو، نکته ای که این رخداد به ناظران وقایع ایران یادآوری می کند، این پرسش اساسی است که نظام جمهوری اسلامی در گذرگاه های مهم سیاسی و اجتماعی که در آینده رخ می دهد، چگونه قرار است با آن دست از افراد تندرو که خود را مؤمن و حامی جمهوری اسلامی می دانند برخورد کند؟ رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی در پاسخ این سوال به رادیو فردا چنین میگوید:
به لحاظ فرم حالا نیت جمع کنندگان این بوده یا نبوده، ولی معناش این هست که اگر مصلحت نظام اختزا بکنه در سیاست خارجی هم تصمیم به چرخش ها و نرمش هایی بگیرن برای مصلحت نظام، با تندروهای مخالف همین برخورد خواهند کرد و این نشون میده که پراگماتیسم روحانیت حاکم و پراگماتیسم نیروهای فاسد حاکم از نظر اقتصادی و سیاسی برای حفظ قدرتشون تا کجاها کار میکنه و ایدئولوژیشون رو هم در پای مصلحت قدرت و ثروتشون قربانی میکنن.
قانون موسوم به حجاب و عفاف پس از سرکوب اعتراضات زن زندگی آزادی تدوین و سپس تصویب شد، اما چندی پیش محمد باقر قالیباف رئیس مجلس گفت که به دستور شورای عالی امنیت ملی ابلاغ این قانون به تعویق افتاده است.
شاهین بشیری بود. احمد شهر رئیس جمهور موقت سوریه اعضای دولت انتقالی جدید در این کشور را معرفی کرد، کابینه‌ای که پیشتر شماری از کشورها خواستار فراگیر بودن آن شده بودند. در گفتگو با مهرداد فرهمند تحلیلگر مسائل خاورمیانه در ترکیه، نخست از او درباره ترکیب اعضای دولت انتقالی سوریه پرسیدم.
هسته اصلی دولت تازه کسانی هستند که همگروه یا همرزم آقای احمد شهر بودن و در سالهایی که استان ادلب تحت حکومت اینها بود اونجا رو اداره میکردن، یعنی وزیرانی مثل کشور و دفاع و خارجه و اینها که وزیرهای اصلی هستند. اینها سابقه مبارزه مسلحانه دارند و منصوب به القاعده بودند. کسانی هستند که مثل آقای شهر، اونها هم برای شهرشون جایزه گذاشته بودند و تروریست حساب میشدند. اما ترکیب کلی کابینه خیلی نگاه مثبتی به سوی غرب داره. کاری که آقای شهر کرده اینه که از اقلیت‌ها آورده توی کابینه‌اش و حتی افرادی که سابقه انقلابی ندارند. مثلا 4 وزیر هست در این کابینه: 1 وزیر کرد، 1 وزیر علوی، 1 وزیر درزی، 1 وزیر مسیحی. غیر از اون وزیر مسیحی که اون هم در از مخالفان بشار اسد بود، یه خانم مسیحی هم هستش. اون بقیه 3 نفر دیگه اساساً آدمایی نبودن که جزء مخالفان بشار اسد باشن. حتی یکیشون وزیر ترابری وزیر بشار اسد بود تا قبل از اینکه در سوریه این انقلاب شروع بشه و بعد رفت به لبنان، در اونجا استاد دانشگاه بود و برای سازمان ملل کار میکرد. و این در واقع تلاش آقای شرع برای اینکه نشون بده که دولتی تشکیل میخواد بده که این دولت با اون نگاهی که هستش نسبت بهش که اینا یک مش افراطگرای اسلامی هستند و ممکنه سوریه رو به سمت افراطگرای اسلامی ببرن، این ترکیب اون گونه نیست، بلکه کاملا گشوده است به سمت استانداردهای غربی.
با این توضیحاتی که شما دادید، تا چه میزان میشه گفت که انتظارها برای ایجاد یک دولت فراگیر محقق شده؟
از جهتی خیلی مثبت، همین حضور افراد از اقلیت‌های مختلف، کسانی که هم خط آقای شهر نبودن، این از این جهتی انتظارهایی رو که دولت‌های غربی به خصوص دارن ازش، اینها رو تا حدود زیادی برآورده می‌کنه. ولی مسئله اینه که آیا هنوز آنقدر به خصوص آمریکا اعتماد به این دولت داره که تحریم‌ها رو ازش برداره یا نه؟ چون چالش بزرگ این دولت این هستش که در شرایط بسیار وخیم اقتصادی سوریه رو بتونه اداره کنه. سوریه به خاطر تحریم‌ها اوضاع بسیار نابسامانی داره از لحاظ اقتصادی و نیاز به بازسازی داره و برای اینکه بازسازی کنه خودش رو باید تحریم‌هاش برداشته بشه. برخی کشورهای اروپایی تا حدودی برخی از تحریم‌ها رو برداشتند، اما هنوز تحریم‌های سنگین‌تری که از جانب آمریکا وضع شده وجود داره و هنوز هم آمریکا نشانه ای از اعتماد کافی به این دولت از خودش نشون نداده که بخواد به سمت برداشتن تحریم ها پیش بره.
و سوال آخر این که خب این دولت انتقالی هست دیگه، مرحله بعد قراره چه اتفاقی بیفته؟
انتقالی در اینجا به معنای مثلا 6 ماه و 1 سال نیست، چون آقای شهر قبلا گفته که دوران انتقالی از دید او 3 الی 5 سال خواهد بود، یعنی 3 الی 5 سال طول خواهد کشید تا انتخابات مجلس ریاست جمهوری و همه پرسی برای قانون اساسی گذاشته بشه و اختیار کامل هم با این که کشور را اداره کنه با خود او خواهد بود و دولتی رو که تشکیل داده ممکنه که اعضای اون رو هر کدوم رو که بخواد در آینده تغییر بده. یک نکته دیگر رو هم اشاره بکنم این هستش که هنوز نشانه از توافقی که میان آقای شهر و کردها بسته شد برای اینکه کردها هم حل بشن و ادغام بشن در دولت مرکزی سوریه دیده نمیشه. در این دولت هم یک نفر کرد هست ولی کردی است که اصلا ربطی به اون حکومت خودگردان شمال شرق سوریه نداره و کسی است که در دمشق بوده و حتی جزو مخالفان بشار اسد هم طبقه بندی نمیشه.
مهرداد فرهمند بود، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در ترکیه. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به شبکه خبری NBC گفت قصد ندارد کسی را به دلیل ماجرای سیگنال برکنار کند. در همین حال نیویورک تایمز میگوید درخواست‌ها برای برکناری مایک والتز مشاور امنیت ملی کاخ سفید به موارد دیگری از قبیل اظهار نظر او درباره اقدام نظامی علیه ایران مربوط بوده است. فرشته قاضی گزارش می‌دهد.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید قصد ندارد کسی را به دلیل ماجرای سیگنال برکنار کند. اضافه شدن اشتباهی سردبیر نشریه آتلانتیک به یک چت گروهی در پیام رسان سیگنال که در آن مقام‌های ارشد ایالات متحده درباره حملات علیه حوثی‌ها گفتگو می‌کردند، موجی از واکنش‌ها را به دنبال داشته است. در روزهای اخیر برخی رسانه‌های آمریکایی گزارش داده بودند که درخواست‌هایی از دونالد ترامپ برای برکناری مایک والتز مطرح شده است. آقای والتز مسئولیت ماجرای سیگنال را به دلیل ایجاد یک گروه برای گفتگوی مقامات ارشد در این پیام رسان بر عهده گرفته است. دونالد ترامپ روز شنبه 9 فروردین گفت که کسی را به دلیل اخبار جعلی و عملیات تعقیب مغرضانه اخراج نمی کند. آقای ترامپ در گفتگو با شبکه خبری NBC گفت رسانه‌های خبرهای جعلی مثل خود شما همیشه در مورد ماجرای سیگنال حرف می‌زنند، اما ما یک حمله فوق‌العاده موفق داشتیم و هیچ کس نمی‌خواهد در مورد آن صحبت کند. به نوشته نیویورک تایمز درخواست‌ها برای برکناری مایک والتز به موارد دیگری از قبیل اظهار نظر او درباره اقدام نظامی علیه ایران مربوط بوده. آقای والتز 26 اسفند در مصاحبه با شبکه NBC گفته بود که ایران یا باید از همه جنبه‌های هسته‌ای خود از جمله موشکی و غنی‌سازی دست بکشد یا باید با عواقب دیگری مانند اقدام نظامی روبرو شود. به نوشته نیویورک تایمز برخی از نزدیکان آقای ترامپ چند هفته پیش در این باره بحث می‌کردند که آیا مایک والتز با رئیس جمهور همسو است یا خیر. کاخ سفید هنوز واکنشی به گزارش نیویورک تایمز نشان نداده، اما سخنگوی کاخ سفید دو روز پیش در بیانیه‌ای تصریح کرد که تیم آقای ترامپ با یکدیگر بحث می‌کنند، اما می‌دانند که تصمیم گیرنده نهایی او است و وقتی او تصمیمی می‌گیرد همه برای اجرای آن در یک جهت پارو می‌زنند. این روزنامه همچنین گزارش داده که آقای ترامپ به رغم برخی نگرانی‌ها از مایک والتز، برخلاف دوره اول ریاست جمهوری‌اش تمایلی به اخراج مقام‌های ارشد این دولت ندارد. دونالد ترامپ در دوره اول ریاست جمهوری خود چند بار مشاور امنیت ملی خود را تغییر داد و اخراج مایکل فلین و جان بولتون خبرساز شد.
فرشته قاضی بود.
رادیو فردا. به دوستان خود بگویید.
هزاران معترض در نقاط مختلف جهان از آمریکا و اروپا تا استرالیا و کانادا روز شنبه در برابر نمایشگاه‌های خودروی برقی تسلا تجمع کردند. این اعتراض‌ها که برخلاف موارد پیشین بدون خشونت برگزار شد، به حضور ایلان ماسک در دولت ترامپ و نقش او در تصفیه‌های سیاسی دولت فدرال آمریکا مربوط می‌شود. نسرین افشار گزارش می‌دهد.
در روز شامگاه شنبه اعتراضات گسترده ای علیه ایلان ماسک، ثروتمندترین مرد جهان و مشاور ارشد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، در سراسر جهان برگزار شد. معترضان از آمریکا تا اروپا و از استرالیا تا کانادا در بیش از 200 تجمع در برابر نمایشگاه‌ها و ایستگاه‌های شارژ خودروی برقی تسلا که متعلق به ماسک است، به حضور او در دولت کنونی آمریکا اعتراض کردند. این تجمع‌ها در مقایسه با اعتراضات خشونت‌آمیز هفته‌های گذشته این بار با آرامش بیشتری برگزار شد. معترضان به تصمیمات ایلان ماسک و نقش او در دولت ترامپ به ویژه اخراج گسترده کارمندان فدرال اعتراض دارند. در دو ماهی که از آغاز ریاست جمهوری ترامپ می‌گذرد، ماسک که در رأس اداره کارآمدی دولت معروف به دوج قرار گرفته، با حمایت ترامپ سیاست‌های سختگیرانه‌ای را برای کاهش هزینه‌های دولتی اجرا کرده است. در نتیجه دست کم 100 هزار کارمند فدرال یا اخراج شدند یا با دریافت غرامت مجبور شدند استعفا بدهند. ایلان ماسک اما در دفاع از این اقدامات دولت فدرال را سرشار از هدر دادن بودجه، اتلاف نیرو و کلاهبرداری توصیف کرده. برگزار کنندگان اعتراضات از مردم خواستند 3 اقدام انجام دهند: از خرید خودروی تسلا خودداری کنند، سهام این شرکت را بفروشند و به جنبش سرنگونی تسلا بپیوندند. یکی از شعارهای اصلی معترضان چنین بود: ضربه زدن به تسلا یعنی متوقف کردن ماسک و متوقف کردن ماسک یعنی نجات جانها و دموکراسی. در مقابل منتقدان میگویند ایلان ماسک در مقام پولدارترین فرد جهان با پول و بدون رأی مردم وارد دولت شده و اگر خواهان صرفه‌جویی در بودجه دولت است، بهتر است میلیاردها دلار سوبسیدی را که از دولت دریافت میکند به خزانه بازگرداند. تظاهر کنندگان در خیابان‌ها پلاکارت‌هایی با شعارهایی چون هیچ دیکتاتوری در آمریکا پذیرفته نیست و تسلا را بسوزانید و دموکراسی را نجات دهید حمل می‌کردند. برخی مالکان تسلا نیز برچسب‌هایی روی خودروهایشان گذاشته بودند که نوشته بود: این ماشین را قبل از اینکه ایلان دیوانه شود خریده‌ام. پس از موج حملات خشونت‌آمیز به تسلا، از جمله پرتاب کوکتل مولوتوف به نمایندگی این شرکت در لاس وگاس در هفته‌های گذشته که خسارت قابل توجهی هم به بار آورد، مقامات آمریکایی با واکنش‌های جدی وارد عمل شدند. دونالد ترامپ هشدار داد که هر کس به تسلا حمله کند، گرفتار مخمصه جهنمی خواهد شد. در همین حال، دادستانی کل آمریکا هم این اعتراضات را تروریسم داخلی نامید و وعده داد که با قاطعیت با این موج از تخریب و خشونت برخورد خواهد کرد. همزمان دولت ترامپ برای مقابله با این حمله کارگروهی ویژه تشکیل داده که به طور خاص برای پیگیری و مجازات مجرمان هدفمند علیه تسلا طراحی شده. در حالی که اعتراضات به ایلان ماسک ادامه دارد، تسلا و کاخ سفید هنوز واکنشی رسمی به این اعتراضات نشان ندادند.
گزارشی را میشنیدید از نسرین افشار.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
در ادامه اعتراض به زندانی شدن شهردار استانبول، روز شنبه بار دیگر جمعیتی عظیم در منطقه مالتپه در بخش آسیایی این شهر در حمایت از دموکراسی و قانون به خیابان‌ها آمدند. خبرگزاری رویترز در گزارش خود تعداد این جمعیت را صدها هزار تن قید کرده و آن را یکی از بزرگترین تجمع‌های اعتراضی در ترکیه در بیش از یک دهه اخیر توصیف کرده. مردمی که در 10 روز گذشته در 55 استان از 81 استان ترکیه به خیابان‌ها آمدند، به چه گروه‌هایی تعلق دارند و آینده این اعتراض‌ها به کجا خواهد رسید؟ دیدگاه عباس ولی، نظریه پرداز سیاسی و اجتماعی در سیاست مدرن خاورمیانه را بشنوید.
بزرگترین نیرویی که در این تظاهرات وجود داره و در واقع ستون فقرات این تظاهرات هست، طبقه متوسط مدرن هست. این طبقه متوسطی که دید و جهانبینی خیلی سکولار و علمانی و این جهانی داره و همچنین روش به طرف غرب می باشه و به غیر از اون نیروی محرکه در واقع جوانها هستند، جوانهایی که ایدئولوژی این حزب آقای اردوغان را بر نمی تابند، نمی خواهند و همچنین در شرایطی که این ایدئولوژی دچار شکست‌های متعددی به خصوص در میدان سیاست‌های اقتصادی و مالی شده. از طرف دیگه به نظر میاد که این سیاست تحکم طلبانه‌ای که آقای اردوغان پیش گرفته، هم جوانها و هم طبقه متوسط مدرن را که در ترکیه بسیار قوی هست و تا حد زیادی متأثر از ایدئولوژی کمالیسم بنیانگذار این جمهوری بوده، ولی بعداً البته گرایش‌های چپی و گرایش‌های حتی ناسیونالیستی غیر اسلامی هم در بین اینها دیده میشه، به اینا در واقع بخش اعظم این تظاهرات را تشکیل میدن. اگر دقت بکنیم چند روز پیش یک نوع رأی‌گیری شد به این برای اینکه نشون بدن که آقای امام اوغلو شهردار که الان در زندان هست محبوب هستش و باید کاندیدای حزب جمهوری خواه ملی برای ریاست جمهوری باشه، نزدیک به 15 میلیون گویا بهشون رأی دادن. از این 15 میلیون فقط 10% اعضای به جمهوری خواه ملی بودن، بقیه از طبقه متوسط، جوانها، زنها و تمام اونهایی که به طریقی از سیاستهای تحکم طلبانه آقای اردوغان لطمه دیدن و به کنترلی که آقای اردوغان روی زندگی اقتصادی اونا همچنین و به خصوص روی قوه قضاییه گذاشته، اینها را ایزوله کرده. ولی این را هم بگویم که همه اسلامگرایان ترکیه پشتیبان آقای اردوغان هم نیستن، بخصوص اونایی که از سیاست‌های اقتصادی ایشون، از توسعه طلبی‌های نظامی و ارزی ایشون و هزینه‌هایی که این توسعه طلبی‌ها برداشته لطمه دیدن.
دیدگاه عباس ولی را می شنیدید، نظریه پرداز سیاسی و اجتماعی در سیاست مدرن خاورمیانه. سفیر پیشین ایران در آلمان می گوید تحریم های آمریکا نه تنها تعاملات اقتصادی ایران با اروپا را به شدت محدود کرده، بلکه روابط تجاری با شرق آسیا را هم تقریبا به بن‌بست کشانده است. ملینا خورشیدیان گزارش می دهد.
تحریم‌های آمریکا نه تنها تعاملات اقتصادی ایران با اروپا را محدود کرده، بلکه روابط تجاری با شرق آسیا را هم به بن‌بست کشانده است. علی ماجدی، سفیر پیشین ایران در آلمان، ژاپن و برزیل، روز 9 فروردین در گفتگو با ایلنا تأکید کرد که شرق آسیا جز چین و تعداد محدودی از کشورها دیگر با ایران همکاری نمی‌کند. علی ماجدی میگوید کشورهای توسعه یافته‌ای مثل ژاپن، کره جنوبی و هند که پنجمین اقتصاد بزرگ جهان است، روابط تجاریشان با ایران را به حداقل رسانده و حتی تعاملات اقتصادی و سیاسی با ژاپن هم به حالت تعلیق درآمده است. به گفته او در گذشته 3/4 صادرات نفت ایران به شرق آسیا می رفت، اما اکنون همان هم از بین رفته است. از سوی دیگر صادرات محدود نفت ایران به چین که با دور زدن تحریم ها انجام می شد، حالا تحت سیاست فشار حداکثری دولت دونالد ترامپ محدودتر شده است. روز پنجشنبه بلومبرگ گزارش داد که بیش از 10 نفتکش حامل 17 میلیون بشکه نفت ایران در نزدیکی سواحل مالزی معطل ماندند و برخی از آنها بیش از یک ماه است که مشتری ندارند. این در حالی است که علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی بارها تحریم های آمریکا را فرصت خوانده، اما محمد حسین عادلی رئیس کل پیشین بانک مرکزی هزینه تحریم ها در تجارت خارجی ایران را دست کم 50 میلیارد دلار اعلام کرده است. عادلی با اشاره به حجم 150 میلیارد دلاری تجارت خارجی ایران در سال 1402 گفت که هزینه اضافی تحریم‌ها معادل بودجه سالانه دولت است. بر اساس محاسبات او هر ایرانی سالانه حدود 53 میلیون تومان ضرر می‌کند و برای یک خانواده 4 نفره این رقم ماهانه به 18 میلیون تومان می‌رسد. تحریم‌های گسترده آمریکا پس از خروج دولت ترامپ از برجام در اردیبهشت 1397 دوباره اعمال شد. این تحریم‌ها نه تنها بخش انرژی بلکه نظام بانکی، کشتیرانی و حتی تجارت کالاهای اساسی را نیز تحت تاثیر قرار دادند. در حالی که وعده‌های دولت بایدن برای بازگشت به برجام به نتیجه نرسید و مذاکرات احیای این توافق که از سال 2021 در وین آغاز شده بود به بن‌بست رسید، حالا مقامات جمهوری اسلامی از احتمال مذاکره غیر مستقیم با آمریکا سخن می‌گویند.
ملینا خورشیدیان بود. همچنان شنونده ایستگاه 19 از رادیو فردا هستید. شنوندگان گرامی رادیو فردا، در روزهای اخیر بسیاری از شما با ما تماس گرفته و اطلاع دادید که از حدود یک هفته پیش امکان دریافت برنامه‌های ما از طریق موج کوتاه و متوسط رو ندارید. ما در حال بررسی این مسئله هستیم. با این حال همچنان میتونید برنامه‌های رادیو فردا رو از طریق وبسایت، ماهواره، پیام‌رسان تلگرام و اپلیکیشن رسمی ما دنبال کنید. و اما بعد از آیت الله خامنه‌ای برای انتخاب رهبر سوم چه نهادهایی بازیگران اصلی و کلیدی خواهند بود؟ مجلس خبرگان رهبری، نهادهای امنیتی، دفتر پرقدرت رهبر فعلی، بازیگران مستقیم و غیر مستقیم در انتخاب رهبر سوم چه افراد یا نهادهای دیگری خواهند بود؟ آقای خامنه‌ای متولد تیر 1318 است و هم‌اکنون 85 ساله است. در این بین مردم ایران در انتخاب جانشین بعد از خامنه‌ای چه نقشی ایفا خواهند کرد؟ آیا آنها همچنان خواهان ادامه این ساختار فعلی جمهوری اسلامی خواهند بود؟ در 30 دقیقه پیش رو وحید پوراستاد نگاهی خواهد داشت به بازیگران جانشینی بعد از خامنه‌ای و در اینجا من از شما خداحافظی میکنم و از اینکه تا این لحظه همراه ما در این برنامه ایستگاه 19 از رادیو فردا بودید ازتون سپاسگزاری میکنم.
بعد از آیت الله علی خامنه‌ای برای انتخاب رهبر سوم چه نهادهایی بازیگران اصلی خواهند بود؟ مجلس خبرگان رهبری، نهادهای امنیتی، دفتر پرقدرت رهبر فعلی، آنها چه نقشی در انتخاب رهبر آینده بازی خواهند کرد و چه تأثیری در این فرایند خواهند گذاشت؟ چهره‌های تأثیرگذار داخل و خارج چه نقشی را در انتخاب رهبر بعدی جمهوری اسلامی ایفا می‌کنند؟ و از همه مهمتر، مردم ایران این بار در انتخاب رهبر بعدی کجای این معادلات قرار می‌گیرند؟ آیا این مردم همان مردم سال 68 هستند که انتقال قدرت بدون توجه به خواست آنها انجام شود؟ آیا مردم تمایلی به ادامه نهاد ولی فقیه در ساختار جمهوری اسلامی بعد از رهبر فعلی را دارند؟ و آیا ساختار قدرت برای جانشین بعد از خامنه‌ای با این مردم ناامید و دلبریده از جمهوری اسلامی بدون چالش و جدال خواهد بود؟
اون روزی که رهبر فعلی در دنیا نباشد یا رهبر نباشد، چه کسی رو انتخاب خواهند کرد؟
من وحید پوراستاد هستم و شما شنونده یک گزارش جانشینی رهبر و بازیگران بعد از خامنه‌ای هستید.
مجلس خبرگان رهبری.
مجلس ششم خبرگان رهبری پس از مشارکت پایین مردم در انتخابات اسفند 1402 از اول خرداد 1403 کار خود را آغاز کرد. مجلسی با اکثریت فقیهان حکومتی و فاقد فقیهی منتقد و مستقل. مدت این مجلس 8 سال است. با توجه به سن بالا و بیماری‌های آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، به احتمال زیاد این مجلس نقش مهمی در انتخاب رهبر بعدی ایفا خواهد کرد. آقای خامنه‌ای متولد تیر ماه 1318 است و هم‌اکنون 85 ساله است. حاکمیت برای تعیین مجلس 88 نفره خبرگان رهبری دست به خالص‌سازی بیشتری زد و همانند چند دوره گذشته تعداد نامزدهای رد صلاحیت شده برای این مجلس بیشتر از تایید شدگان شد. در هیچ دوره‌ای تعداد کاندیداهای تایید صلاحیت شده بیشتر از دو برابر کرسی‌های مورد نیاز نبوده است و تاکنون هیچ زنی هم اجازه ورود به این مجلس مردانه فقهی حکومتی را پیدا نکرده است. برای انتخابات ششم خبرگان رهبری 510 نفر کاندیدا شدند و شورای نگهبان بر پرونده صلاحیت 366 نفر مهر قرمز زد و برخی هم انصراف دادند و فقط 144 نفر را تایید صلاحیت کرد. از نکات عجیب تایید کاندیداهای خبرگان رهبری که باید بر عملکرد رهبر نظارت کنند توسط فقهای شورای نگهبان صورت می‌گیرد که همگی آنها منصوب خود رهبر جمهوری اسلامی هستند. عمادالدین باقی، فعال حقوق بشر، در گفتگو با رسانه دیدار نیوز:
فاجعه آمیزتر این که حتی همین قانون اساسی هم اومدن با نظارت استصوابی به بنبست مطلق کشوندنش. یعنی اگر مثلا یک راهی گذاشته شده تو قانون اساسی که مجلس خبرگانی که منتخب ملت هست نظارت کنه بر رهبری که پاشو کج نگذاره، اومدن با این دور باطل که داره، یعنی در واقع انتخابات دو درجه‌ای کردن، شورای نگهبانی که خودش مبعوث رهبره بعد یه دور سرند بکنه کاندیدا رو، در واقع میشه نمایندگان رهبر اعضای مجلس خبرگان رهبر یه دور انتخاب کنن، بعد عرضه کنن به مردم، بعد تو مردم هم 30-40% بیان رأی بده. اصلا مجلس خبرگانی که نماینده 30-40% مردم باشه، نماینده اکثریت آرا نباشه، نمیتونه در مورد رهبری که متعلقه به یک کشور تصمیم بگیره. و بعدم با نظارت استصحابی اصلا اومدن بستن این راه رو، یعنی در واقع دیگه هیچ مکانیسم نظارتی واقعی هم در مورد رهبری وجود نداشت. نتیجه‌اش هم شد چیزی که ما الان می‌بینیم.
اگر برای ورود به مجلس پنجم خبرگان صلاحیت برخی از چهره‌های نزدیک به بیت آیت الله خمینی مانند محمد موسوی بجنوردی، مجید انصاری و حسن خمینی نوه آیت الله خمینی را رد کردند، برای مجلس ششم خبرگان نیز صلاحیت برخی از چهره‌های نامدار دیگر رد شد. شاخص‌ترین آنها حسن روحانی و محمود علوی بودند، چهره‌هایی که در کارنامه‌شان عضویت 45 ساله در مجلس خبرگان، دبیری شورای عالی امنیت ملی، 8 سال ریاست جمهوری و وزارت اطلاعات بود. حسن روحانی بعد از رد صلاحیتش در نامه‌ای خطاب به مردم نوشت:
من می‌دانم که علت حساسیت برای حضور برخی از منتخبان تأثیرگذار ملت در مجلس خبرگان رهبری به ویژه در این دوره چیست و چرا بسیاری از مجتهدان یا انگیزه ثبت نام در انتخابات خبرگان را نداشتند یا رد صلاحیت شدند یا تخریب شدند. من می‌دانم چرا وجود یک جریان مستقل و منتقد در دوره ششم خبرگان تحمل نشد. من می‌دانم دوره ششم مجلس خبرگان رهبری دوره مهم و سرنوشت ساز است و حضور من و افرادی چون من در آن از نظر فقهای شورای نگهبان نگران کننده است.
برای مجلس ششم احمد جنتی رئیس قبلی مجلس خبرگان به خاطر سن بالا دیگر نامزد نشد. صادق عاملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس سابق قوه قضاییه نیز از حوزه انتخابی خود اصلا رأی نیاورد و حتی حاکمیت هم تلاشی برای دوپینگ او برای رأی آوردن نکرد. اگر امروز اندک زاویه‌ای با رهبر داشته باشید، شما را از همون ابتدا از حلقه تصمیم‌های کلیدی دور و یا حذف می‌کنند تا دچار دردسرهای بعدی نشوند. بر اساس همین اصل، مجلس خبرگان ششم رهبری به یکی از خالص‌ترین مجالس تبدیل شد، خالص‌تر از گذشته.
در انتخاب رهبر احتمال اینکه این دوره‌ای که تازه شروع خواهد شد مبتلا بشه به این آزمایش احتمال کمی نیست. اون وقتی که بناست انتخاب بشود رهبر، ملاحظات و رودربازی‌ها رو بذارن کنار.
احمد علم‌الهدا عضو تندرو مجلس خبرگان پیش از این نسبت به افرادی که در بینش سیاسیشان با رهبر جمهوری اسلامی زاویه دارند هشدار داده و گفته بود نباید بگذاریم افراد زاویه دار با ولایت به جایی برسند.
شما برادران و خواهران، یه از هر کل دهنی شنیدید گفت رهبری که معصوم نیست، این حرف دنبالش رویارویی با پیغمبره.
در انتخابات مجلس ششم خبرگان ابراهیم رئیسی رئیس جمهور وقت و داماد احمد علم‌الهدا نیز که از رأی پایین خود در تهران به خاطر مشارکت پایین مردم باخبر بود، از استان خراسان جنوبی وارد خبرگان شد. از او به عنوان رئیس بعدی خبرگان و یکی از گزینه‌های رهبر بعدی یاد می‌شد، اما مرگ پر ابهام او در سقوط بالگرد معادلات پشت پرده حلقه پنهان قدرت را تغییر داد. بر اساس اصل 107 قانون اساسی جمهوری اسلامی، مجلس خبرگان یک وظیفه اصلی دارد و آن تعیین جایگزین پس از درگذشت رهبر است.
پس از درگذشت رهبر، تعیین جایگزین به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری درباره همه فقهای واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و 109 بررسی و مشورت می‌کنند. هرگاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل 109 تشخیص دهند، او را به رهبری انتخاب می کنند و در غیر این صورت یکی از اعضای مجلس خبرگان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می نمایند. رهبر منتخب خبرگان ولایت امر و همه مسئولیت‌های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت. رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.
خبرگان منتخب مردم مورد اشاره در عصر 107 عملاً به خبرگان حکومتی تبدیل شده است و اینکه این عصر میگوید رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است با واقعیات و ساختار چند دهه اخیر جمهوری اسلامی تطبیق ندارد، زیرا تعداد زیادی از اعضای خبرگان تا کنون حتی جرأت اینکه به وظیفه خود در عصر 111 قانون اساسی عمل کنند را نداشتند.
هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول 5 و 109 گردد یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در عصر 108 می باشد. در صورت فوت یا کنارگیری یا عزل رهبر، خبرگان موظفند در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند.
چرا اعضای خبرگان به این وظیفه قانونی خود عمل نمی کنند؟ پاسخ کوتاه این است که این مجلس مجلسی مستقل نیست و مجلسی حکومتی زیر سایه ولایت فقیه است. بیشتر ترکیب مجلس خبرگان نمایندگان و منصوبان آیت الله خامنه ای تحت عنوان امام جمعه و یا نماینده ولی فقیه در نهادها و استانها هستند و به شدت تحت نفوذ و سیطره نهادهای امنیتی و دفتر پرقدرت رهبر جمهوری اسلامی قرار دارند. عماد الدین باقی، فعال حقوق بشر، در گفتگو با رسانه دیدار نیوز:
جمهوری اسلامی به دلیل اینکه تو این سارا هر کسی یه سرش از یه حدی بیشتر ارتفاع گرفت زدن و در واقع اومدن یه سقف تعیین کردن، یعنی همه رو به همه باید قدشون کوتاه‌تر از این کسایی باشه که ما الان داریم. در نتیجه عقیم شده جمهوری اسلامی، انقدر عقیم شده که من میگم مثلا فرض کنید گفتمان ما، ادله ما رو بذارید کنار، اصلا اینکه میگیم چیز به اسم حکومت دینی وجود نداره، میخوایم بیایم بشیم مدافع دو آتیشه همین گفتمان ولایت فقیه توی قانون اساسی. آقا هیچ مصداقی الان براش نداره. واقع گرایانش اینه که شما مصداق وقتی ندارید، این اصلا صاحب انتفاع موضوعی رو بذارید کنار و یه تدبیر دیگه بیاندیشید. بعد اگر رای غیر از این بخوام برن، مجبور میشن این اتفاق خواهد افتاد. مجبور میشن یه کسی رو به رغم اینکه واجد اون صلاحیت ها نیست، واقعا در تراز ولی فقیه که تو همین قانون اساسی خودشون هست نیست، اینو بیارن و به زور حاکم کنن. یعنی با فشارهای امنیتی و نمیدونم اینها سعی کنن اینو ببینید دیگه، ولی فقیه که به ضرب و زور نمیدونم دستگاه امنیتی پلیسی بخواد قدرتش مستقر بشه، که این دیگه نمیتونه ولی فقیه باشه، نمیتونه اون وصف عدالت مقبولیت آموچی داره داشته باشه. نهایتا متوسط به این روش میشن و اینم خطرهای اصلا ممکنه که واسه انفجار بشه تو جامعه. به همین جهته که من میگم اصلا فرض کنید مدافع هم باشید، یه مستاق یه مستاقی که زی سراح باشه. آقای خامنه‌ای سال 68 راجب خودشمون تعبیر رو به کار میبره. شما یکی در تراز آقای خامنه‌ای سال 68 هم را ندارید رای. بنابراین باید اصلا این بحث رو درش رو بس بنظرم.
بنابراین انتخاب رهبر بعد از آیت الله خامنه‌ای بیش از آن که 0 تا 100 در داخل مجلس خبرگان رهبری شکل بگیرد، تابع نظر، نفوذ و بازیگران قدرتمند دیگری در بیرون این مجلس است.
نهادهای امنیتی و سپاه پاسداران.
از مهمترین بازیگران پشت پرده انتخاب رهبر بعدی نهادهای امنیتی هستند. هرچند این نهادها نیز مجموعه فکری منسجمی نیستند و به جریانها و گروههای مختلف زینفوزی در درون خود تبدیل شدند که گاهی برای به دست آوردن سهم بیشتری از قدرت با افراد و نهادهای درون و بیرون خود نیز جدال می‌کنند. اما با توجه به اینکه شاکلی هویتی کلی این نهادها از طریق رهبر فعلی و ساختار پرقدرت دفتر او شکل گرفته است، بنابراین نهادهای امنیتی به ویژه سپاه پاسداران به سمت گزینه نزدیک به رهبر فعلی و دفتر او گرایش بیشتری دارند. همچنان که در انتخابات ریاست جمهوری چند دوره گذشته، چهره‌های برجسته سپاه پاسداران نقش پیدا و پنهان بارزی برای انتخاب گزینه مورد نظر دفتر خامنه‌ای و به ویژه فرزند او مجتبی خامنه‌ای یعنی محمد باقر قالیباف داشتند، اما تلاش آنها به خاطر آراء پایین قالیباف حتی با وجود حذف رقبای جدی او از گردونه انتخابات ناکام مانده است. خددهی و فشار نهادهای امنیتی برای حذف گزینه‌های رهبری آینده به اعضای مجلس خبرگان به دلیل وابستگی شدید اعضای آن به حکومت و عدم استقلال فکری و اقتصادی آنها کار راحت تری است. اما بازیگری این نهادهای امنیتی در سایه نهاد پرقدرت دیگری قرار می‌گیرد که مهمترین و پیچیده‌ترین نقش را در آینده رهبری ایفا خواهد کرد.
دفتر پرقدرت آیت الله خامنه ای.
بیت یا دفتر رهبری هر چه نامش باشد، بزرگترین نهاد با نفوذ و قدرت بالا در حاکمیت جمهوری اسلامی است. برخلاف دفتر کوچک آیت الله خمینی که بیشتر رنگ مذهبی و غیر امنیتی داشت، دفتر آیت الله خامنه ای پرشمار، پرنفوذ و بیشتر ماهیتی سیاسی امنیتی دارد. آیت الله خامنه‌ای بعد از انتخاب به رهبری جمهوری اسلامی، هستی اصلی و مرکزی دفترش را از بین شهرهای امنیتی سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات برگزید. رفته رفته این دفتر با تسلط بر زیر مجموعه‌های سیاسی اقتصادی، امنیتی نظامی و مذهبی تبلیغاتی بزرگ و بزرگتر و حتی دولتی در دولت شد، با ویژگی هایی که آن را به بازیگری بسیار مهم و تاثیرگذار در عرصه سیاسی و اقتصادی ایران تبدیل کرده است. هر چهره سیاسی امنیتی و حتی اقتصادی و فرهنگی در جمهوری اسلامی می داند اگر بخواهد در ساختار قدرت بماند باید خودش را با این دفتر هماهنگ کند. برخی از نهادهای اقتصادی زیر نظر مستقیم و غیر مستقیم رهبر جمهوری اسلامی بخش بزرگی از اقتصاد و منابع مالی ایران را تحت پوشش امپراتوری مالی خود دارند و البته به جایی هم پاسخگو نیستند. چند سال پیش بهزاد نووی نایب رئیس مجلس ششم شورای اسلامی گفته بود 60% از ثروت ملی ایران در اختیار 4 نهاد ستاد اجرایی فرمان امام، آستان قدس رضوی، بنیاد مستضعفان و قرارگاه خاتم قرار دارد که هیچ یک از آنها ارتباطی با دولت ندارند. در بیت رهبر قدرت و نفوذ سیاسی فرزندان آیت الله خامنه ای به ویژه مجتبی پسر دوم او بسیار زیاد است. جلسات منظم مقام های امنیتی با مجتبی خامنه ای و تصمیم گیری های پشت پرده آنها برای عرصه سیاسی ایران امروز شفافتر از گذشته شده است. مهدی نصیری مدیر مسئول سابق روزنامه کیهان و منتقد امروز جمهوری اسلامی:
ما در ارتباط با آقای مجتبی خامنه‌ای با یک عنصر جدید، یک امامزاده جدید مواجه نیستیم که یه بار سر برآورده باشه. آقای مجتبی خامنه‌ای حداقل از سال 80 به این طرف یکی از عناصر قدرتمند در صحنه سیاست ایران بود، شاید به جرئت بتونیم بگیم فرد دوم قدرتمند بود. او در تعیین بسیاری از کنش‌های سیاسی جمهوری اسلامی، انتخابات‌ها، سرکوب‌ها، به خصوص سرکوب جنبش سال 88 نقش اساسی داشته. آقای مجتبی خامنه ای با حسین طاهب رئیس سازمان مخوف اطلاعات سپاه که سالها در واقع در این سمت بود و قدرت ویژه‌ای کسب کرده بود به خاطر اختیارات ویژه‌ای که به او داده شد و به خاطر نزدیکیش با مجتبی، ما با هم ارتباطات بسیار گسترده‌ای داشتیم.
محمد سرافراز رئیس اسبق صدا و سیما بارها از هماهنگی نهادهای امنیتی اطلاعاتی به ویژه سپاه پاسداران با مجتبی خامنه ای خبر داده است. تصمیم گیری درباره موضوعات مهم سیاسی کشور، انتخابات مجلس یا ریاست جمهوری، افراد پیشنهادی برای این پست ها و نحوه سازماندهی آنها برای رأی آوردن، ارائه گزارش های امنیتی، نحوه برخورد با برخی از چهره ها از جمله محورهای این جلسات بوده است. صدای محمد سرافراز رئیس اسبق صدا و سیما:
البته خود آقای طاهب به طور جداگانه هم جلساتی داشتن با آقا مجتبی و قطعا گزارش ها خیلی تاثیرگذار بود و خود آقا مجتبی هم خیلی علاقه داشت به این نوع گزارشاتی که حالا به طریق شنوع بود، از طریق نفوذ بود، از طرق مختلفی کسب اطلاع کردن راجع به اوضاع گروه‌های سیاسی و اجتماعی و با خود افراد خاص.
از مجتبی خامنه‌ای به عنوان جدی‌ترین چهره برای رهبری آینده یاد می‌شود، چهره‌ای که نشانه‌های قوی از حمایت دفتر فعلی رهبر جمهوری اسلامی و برخی از اعضای مجلس خبرگان رهبری از او وجود دارد. بنابراین با این حجم از پیچیدگی از قدرت مالی امنیتی و نفوذ در همه ارکان سیاسی، اقتصادی و مذهبی کشور، این دفتر به راحتی قدرت را به فرد دیگری خارج از این مجموعه واگذار نمی‌کند و تلاش خواهد کرد تمام رقبای کوچک و بزرگ را به نفع نامزد مورد حمایت دفتر فعلی رهبر، حتی اگر گزینه نهایی مجتبی خامنه‌ای نباشد، پس بزند.
قوای سگانه جمهوری اسلامی.
در انتخاب رهبر بعدی قوای مقننه، قضاییه و مجریه جمهوری اسلامی چه نقش و قدرتی خواهند داشت؟ آیا آنها می توانند بازیگرانی مؤثر در این ساختار قدرت باشند؟ مجلس شورای اسلامی که نمایندگان آن از صافی نهادهای امنیتی و شورای نگهبان گذشتند، نقش مهم و تاثیرگذاری نخواهند داشت. به ویژه مجلسی که با رأی بسیار اقلیتی از مردم شکل گرفته، عملاً نقش تاثیرگذاری در تحولات سیاسی روز ایران ندارد، اما گرایش و حمایت اکثریت طیفی از نمایندگان نسبت به رهبر بعدی، وزن و پشتگرمی سیاسی او را سنگین تر می کند. قوه قضاییه هم قانونا نقشی در انتخاب رهبر بعدی ندارد، اما در هماهنگی با نهادهای امنیتی میتواند نقش سرکوب منتقدان و معترضان رهبر بعدی را اعمال کند و هر گونه صدای اعتراضی را خاموش کند، به ویژه اینکه رئیس این قوه را رهبر جمهوری اسلامی تعیین میکند. در زمان انتخاب رهبر بعدی، رئیس جمهور و هیئت دولت نیز نقش قانونی تأثیرگذاری نخواهند داشت، اما حمایت از رهبر انتخاب شده و همراهی و هماهنگی با او وزن رهبر بعدی را سنگین تر می کند. اگر ابراهیم رئیسی همچنان زنده و رئیس جمهور بود، با توجه به اینکه او داعیه رهبری بعدی را داشت، بین او که همزمان رئیس قوه مجریه بود و چهره‌های دیگر مدعی جانشینی همانند مجتبی خامنه‌ای، امکان چالش و جدال وجود داشت. اما در حال حاضر اگر جانشینی در زمان دولت مسعود پزشکیان اتفاق بیفتد، به نظر می‌رسد این انتقال بدون کمترین چالشی صورت بگیرد و حتی همه امکانات سیاسی امنیتی و مالی دولت برای این انتقال مسالمت‌آمیز قدرت مهیا شود. دولت پزشکیان هرگز خطری برای رهبر فعلی، دفتر او و جانشین بعدی نیست. مهدی نصیری، مدیر مسئول سابق روزنامه کیهان، در شبکه‌های اجتماعی ادعایی دارد که البته به طور مستقل امکان تایید این گفته‌ها وجود ندارد.
در میان مسئولان بالای جمهوری اسلامی اتفاق قابل اعتنایی نسبت به جانشینی مصطفی وجود نداره. بدون شک بسیاری از چهره‌های سیاسی و روحانی در مقابل این مسئله موضع خواهند گرفت. در آخرین جلسه مجلس خبرگان قبلی، کسانی در نطق‌های قبل از دستوری که دو تا از نمایندگان راجع به رهبری مصطفی صحبت کردند که با واکنش برخی از نمایندگان مجلس خبرگان از جمله آقای رئیسی و آقای سید احمد خاتمی مواجه شد و یه مقدارم فضای مجلس متشنج شد و مجلس تعطیل شد. و بعد البته وقتی مجلس خبرگان جدید تشکیل شد در انتخابات بعد، دو روز قبل از افتتاح مجلس جدید بود که حادثه هلیکوپتر آقای رئیسی رخ داد و بعد هم آقای سید احمد خاتمی در هیئت رئیسه مجلس جدید حضور پیدا نکرد. این شواهد و شواهد بسیاری نشون میده که کسانی حتماً از خود حاکمیت موجود در مقابل چنین گزینه‌ای مقاومت خواهند.
اما اگر در انتخاب رهبر بعدی خبرگان رهبری دچار مشکل شود و یا نتواند در اسرع وقت رهبر بعدی را انتخاب کند، نقش رئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه و مجمع تشخیص مصلحت نظام به طور موقت پررنگ و مهم می شود. زیرا بر اساس اصل 111 قانون اساسی،
تا هنگام معرفی رهبر، شورای مرکب از رئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه و یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام همه وظایف رهبری را به طور موقت به عهده می‌گیرد.
این شورا در خصوص برخی از وظایف رهبر در اصل 110 قانون اساسی پس از تصویب 3/4 اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام می‌کند و همچنین هرگاه رهبر بر اثر بیماری یا حادثه دیگری موقتاً از انجام وظایف رهبری ناتوان شود، در این مدت این شورا وظایف رهبر را عهده‌دار خواهد بود.
چهره‌های تأثیرگذار داخل و خارج از کشور.
چهره‌های تأثیرگذار داخل و خارج از ایران آیا نقش یا تأثیری در انتخاب رهبر بعدی خواهند داشت؟ رأس هرم قدرت در جمهوری اسلامی سالهاست چهره‌های سیاسی درون حکومت همانند محمد خاتمی، حسن روحانی، محمود احمدی نژاد، علی اکبر ناطق نوری، حسن خمینی، میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی را که دارای حامیانی کم و بیش از نیروهای سیاسی و فکری در کشور هستند را کنترل، محدود و حتی از عرصه سیاسی حذف کرده است. با این وجود همراهی هر کدام از این چهره ها مسیر و شرایط رهبر بعدی را آسان‌تر می کند و مخالفت و نارضایتی هر کدام می تواند تبعات سیاسی اجتماعی فراوانی برای رهبر بعدی و ساختار قدرت داشته باشد. صدای حسن خمینی.
اگه واقعا مردم اینا رو میخوان به من چه که اونها را ندم؟ چه اولویتی بنده نسبت به شما دارم که من یکی را بدم یکی را ندم؟ قانون هم اگر قانونیست که جلوی حقوق مردم رو میگیره، قانون غلطیست، باید رفت سمت اصلاحش.
حسن خمینی و حسن روحانی افرادی هستند که با وجود حذف از خبرگان رهبری و ساختار قدرت، اما همچنان از سوی حامیانشان گزینه‌هایی با شانس کم برای رهبری آینده به حساب می‌آیند. به ویژه حسن روحانی که در بین تمام گزینه‌های مطرح بعد از خامنه‌ای سابقه پرتر در زمینه‌های سیاسی امنیتی و اجرایی کشور دارد. هرچند به خاطر همین ویژگی‌ها و رقابت‌های درون حکومت، تلاش بی‌وقفه‌ای از سوی نیروهای موسوم به انقلابی در مخدوش کردن چهره او وجود دارد و عملاً شانس او به صفر نزدیک است.
من نیز همچون بسیاری از خادمان دیرین انقلاب به عملکرد شورا در نحوه اعمال نظارت استصوابی و دیدگاه‌ها و سخنان برخی از اعضای شورای نگهبان انتقاد داشته و دارم و اونها را نه تنها برخوردار از عصمت نمی‌دانم، بلکه نیازمند ارزیابی و بازنگری جدی در شیوه عمل نادرست به وظایفشان می‌دانم.
در دیگر سو صداهای اعتراضی چهره‌های منتقد داخل کشور و بیرون از حکومت همانند مصطفی تاج‌زاده یا نرگس محمدی و یا چهره‌ها و گروه‌های اپوزیسیون خارج از کشور از جمله رضا پهلوی و سلطنت طلبان و یا جمهوری خواهان و دیگر گرایش‌های سیاسی و مستقل می‌توانند فضای سیاسی را برای انتخاب رهبر بعدی چالش برانگیز و حتی مشکل ساز کنند. صدای رضا پهلوی در گفتگو با صدای آمریکا:
وظیفه اصلی نیروهای سیاسی قبل از هر چیز متحد بودن سر تشکیل یک نهاد رهبری برای انتقال قدرت از این حکومت به حکومت آینده هست. در این پریود دو اتفاق داره میفته. یه حکومت موقت باز در ایران تشکیل بشه که اداره امور مملکت رو به دست بگیره، دولت موقت، و در آن واحد در اولین فرصت ممکن انتخاب نمایندگان مردم به مجلس مؤسسان برای بررسی و تدوین قانون اساسی.
با این نگاه که مخالفت چهره‌ها و گروه‌های تاثیرگذار داخلی و خارجی تنها در حد چالش و صداهای اعتراضی بماند و به تجمعات و اعتراض‌های خیابانی گسترده و خونین شبیه اعتراض‌های سال های 88، 96، 98 و 1401 نکشد، چرا که اعتراض های شبیه به آن وقایع می تواند مشروعیت رهبر بعدی را از همان ساعات اولیه مخدوش کند. مشروعیت و سرمایه اجتماعی که در حال حاضر نیز رهبر فعلی و کل حاکمیت به شدت فاقد آن است.
قدرت های خارجی
در تعیین رهبری آینده قدرت های خارجی چه نقش و تأثیری دارند؟ جمهوری اسلامی در ضعیف‌ترین شرایط اقتصادی، سیاسی و بین‌المللی خود به سر می‌برد و بیش از گذشته در جهان منزوی شده است. بیش از دو دهه اختلاف هسته‌ای ایران با جهان غرب هنوز به پایان نرسیده است. بعد از چند دهه از استقرار جمهوری اسلامی و جنگ لفظی حاکمان آن با اسرائیل به جنگ واقعی تبدیل شد و دوبار جمهوری اسلامی با بیش از 300 موشک و پهپاد به خاک این کشور حمله کرد و اسرائیل نیز بارها اقدامات و حملات متقابلی را انجام داده است. بنابراین حملات به مراکز هسته‌ای، تسلیحاتی و نظامی ایران بعد از فوت رهبر فعلی و بحث جانشینی می‌تواند فضای سیاسی کشور را در آن مقطع حساس با چالش جدی روبرو کند. همچنان که اسرائیل بعد از سقوط بشار اسد نیز مراکز تسلیحاتی و نظامی سوریه را بمباران کرد. در چنین فضایی در کنار تحریم‌های اقتصادی و منزوی شدن پرهزینه ایران در جهان موجب می‌شود مردم به گفتمان و چهره‌ای رو کنند که خواهان گفتگو، صلح، آرامش و گشایش برای ایران در تمام عرصه‌ها باشد. ایران را از انزوا و فقر بیرون بیاورد و هر روز بر شیپور جنگ ندمد. در کنار این حمایت پیدا و پنهان برخی از کشورها از چهره‌های شاخص اپوزیسیون ایران می‌تواند در تحولات آینده ایران بی تأثیر نباشد. برابر این قدرت‌های خارجی اگر حتی تأثیر مستقیمی در انتخاب رهبر بعدی نداشته باشند، اما می‌توانند بازیگرانی با نقش غیر مستقیم اما مؤثر باشند.
مردم ایران
نگاه‌ها و گرایش‌های متفاوتی دارند، اما مردم امروز، حتی مردم 2-3 سال پیش و بعد از اعتراض‌های جنبش زن زندگی آزادی نیستند، چه برسد به اینکه بخواهیم آنها را با سال 1368 مقایسه کنیم. حاکمیت در آن سال بدون کمترین چالشی توانست در یک فضای بسته و محدود در مجلس خبرگان علی خامنه‌ای را جانشین آیت الله خمینی کند.
واقعا باید خون گریست در جامعه اسلامی که حتی احتمال کسی مثل بنده در او مطرح بشه.
ایرانیان امروز دنیا و جهان بینی دیگری دارند. مردم و نسل جدید نه وفاداری و همدلی چند دهه پیش را با حاکمیت دارند و نه نشانه ای از علاقه به حاکمان فعلی. مشارکت پایین مردم در انتخابات چند دوره اخیر ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری، حضور کم تعداد در نماز جمعه ها و راهپیمایی های حکومتی نشان از این دارد که جمهوری اسلامی به شدت سرمایه اجتماعی خود را از دست داده است. اعتراضات خونین 88، 96، 98 و 1401 فاصله عمیقی بین ملت و حاکمیت انداخت و برخوردهای تند امنیتی با معترضان و بازداشت و حتی اعدام آنها و نیز کشتن صدها معترض و زخمی که بر سر و صورت و چشمان آنها گذاشت، دردی عمیق را در قلب و جان مردم ایران ایجاد کرده است.
خشم ما از قدرت شما بزرگتره. ما از شما بیزاریم.
چند دهه نگاه ایدئولوژیک حکومت، ناکارآمدی آشکار حکمرانی و حاکمان، دخالت‌ها و تصمیم‌گیری‌های رهبر جمهوری اسلامی و نهادها و افراد تحت حمایت او در تمام حوزه‌ها، ایران را دهه‌ها از مدار توسعه و پیشرفت عقب انداخت و فقر و تنگدستی گسترش پیدا کرد و ایرانیان در ناامیدی و بدترین شرایط اقتصادی اجتماعی آرزوهای ساده خود را هم بر باد دیدند. بنابراین در صورتی که بخشی از مردم با انتخاب رهبر بعدی و یا با ادامه این سازوکار حکومتی ولایت فقیه مخالفت کنند، حاکمیت را با مشکلی بزرگ روبرو خواهند کرد. به ویژه اینکه در ساعات اولیه که کشور برای انتخاب رهبر ساختاری نسبتاً متزلزل دارد و بخش زیادی از چفت و بست حاکمیت همیشه بر روی حضور و تصمیمات رهبر بنا شده، می تواند ساختار قدرت را با وضعیتی نامعلوم، پر ابهام و پیچیده روبرو کنند.